عنوانی که دوستمون برای بحث فرمودن عنوان خوبی است، ولی یه مقداری اهم از اون چیزی که من میخوام در زیل او مصدق دوستان بشم. من با اجازهتون یه اشاره‌ای به تحول بزرگ فنی رسانه‌ای که اتفاق افتاده و آثار اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، تربیتی، امنیتی، اخلاقی داره و این آثار تلیعش در واقع شروع شد، یه اشاره به او خواهم کرد. و در بخش دوم اگر فرصتی باقی بود، از نقطه نظر اسلامی به مسئله آزادی بیان که دقیقاً یه مبدع تئوریک هست برای بحث‌های ما تو حوزه دیجیتال و تو حوزه اینترنت، یه اشارات خواهم کرد به 3-4 تا پرسش اصلی و مهم توی این عرصه. من سعی میکنم از منظر خودمون جواب بدم و باز اگه دوستان مایل بودن در اون مورد هم میشه گفتگو کرد و اشکالاتی اگه دوستان به عرض ما داشتن، انتقاداتی یا دیدگاه دیگری مطرح بکنن یا مکتوب بدن اینجا که انشالله در صورتی که فرصت بود بهش بپردازیم. در 2-3 دهه اخیر این روشنه که با یک تحول بزرگ فنی رسانه‌ای روبرو شدیم که در تاریخ بشر سابقه نداره. مسئله یعنی به طور دقیق، به معنای دقیق کلمه، با یک امر مستحدث روبرویم، امری که نه سابقه حقوقی فقهی داره و بنابراین بحث از زاویه حقوقی و اخلاقی قبلا در این وسعت در موردش انجام نشده. نمیخوام بگم سنخ بحث یک سنخ جدید و کلا بی سابقه است، اما نوعش، شدت و حجمش و تأثیرش قطعا بی سابقه است. اتفاقی که افتاده اگر یک انقلاب دانسته نشه، بیشک در اندازه های یک شبه انقلاب بزرگ قابل ارزش گذاری است و بسیار مهمه. و اتفاقی که در 2-3 دهه گذشته افتاده کم کم میوه‌هاشو شروع کرده به دادن. از 2-3 دهه آینده تحول‌های بسیار مهمتری نه فقط تو عرصه علم و فرهنگ بلکه و نه فقط در عرصه سیاست و اقتصاد بلکه در عرصه اخلاق و حقوق بشر به طور جدی تحت تأثیر این پدیده قرار خواهد گرفت و تلیعش هم پیداست. اصل قضیه از نظر علمی و فرمالیستی یک پیشرفت مهم به مفهوم دقیق کلمه است. نمره خوبی باید بهش داد. از جهت مضمون مثل هر پیشرفت علمی و تکنیکی دیگه‌ای دو نوع فرصت سازی متقابل به وجود آورده، یا بهتر و دقیق‌تر اگر بگیم هم فرصت‌های بزرگ و هم تهدیدهای بزرگ ایجاد کرده، بنابراین قابل ارزش‌گذاری مطلق و یک جانبه و یک بار برای همه موارد نیست، مشمول یک ارزش‌گذاری دوگانه و نسبیه. این اولین نکته که دیدگاه نظری ما و شما رو به عنوان بچه مسلمان‌هایی که تو عرصه وبلاگ نویسی وارد شدن میتونه تا حدودی تبیین بکنه چشم‌انداز ما رو به مسئله. وقتی از میگیم ارزش‌گذاری دوگانه و نسبی، یعنی بسته به کارکردش میتونه نمره منفی یا مثبت بگیره. و البته این نمره دادن یه جور نمره انتزاعی، نمره انضباط نیست، کاملا بستگی داره به نقطه عزیمت اخلاقی ما و به چشم‌انداز ایدئولوژیک ما و به نوع انسان‌شناسی ما. و وقتی که میگیم کارکردش میتونه منفی یا مثبت باشه، این کارکرد رسانه به توان ما و شما بستگی داره، نه به چیزی به نام ذات رسانه. من نمیدونم رسانه ذات داره یا نداره و اگه داره ذاتش کجاشه و اقتضاء ذاتیش چیه و چرا. ولی اون چی که بنده بهش معتقدم اینه که رسانه اقتضاء ذاتی ندارد، ولی مخاطب رسانه یعنی انسان چرا؟ انسان‌ها که مخاطب رسانه هستن موجود دو ساحتی هستن، نفسانیت دارن، عقلانیت دارن و البته جنبه‌های نفسانی بشر راحت‌تر قابل تحریکه و به آستانه تحریک میرسه و منشأ بسیاری از اعمال ممکنه و اخلاق بشه در بشر تا عقلانیت بشر. بنابراین این من قبول میکنم که کار رسانه‌ای با بشر در حوزه نفسانیات آسان‌تر است تا حوزه عقلانیت. توان کمتری میخواد، هنر کمتری میخواد، غریزه بالفعل است. غریزه و نفسانیت در مخاطب رسانه که انسانه بالفعل اما عقلانیت، رشد، کمالات معنوی و عقلی بالقوه است، احتیاج داره به تعلیم و تربیت. در واقع حرکت در جهت نفسانیت تو رزانه، حرکت تو شیبه به سمت پایین، حرکت در جهت عکسش یعنی تهذیب و تعلیم و تربیت، حرکت به سمت بالا در ارتفاعه. طبیعی است که کار رسانه‌ای مبتنی بر عقلانیت و تزکیه و تهذیب مشکل‌تر بسیار از کار رسانه‌ای که مبتنی شده بر اساس نفسانیت بشر. این رو میپذیریم. اما اینکه رسانه ذاتاً مقتضی نفسانیت است و مفاهیم عقلانی و تربیتی و اخلاقی رو وارد رسانه کردن یک حرکت ضد ذات و ذاتیات و بنابراین طبیعی نیست، قصری است و شدنی نیست و ذات رسانه، حالا ذات سینما، ذات اینترنت و این قبیل مفاهیم دافعه داره نسبت به ارزش‌های اخلاقی و تربیت معنوی، اینو نمیپذیرم. اولا در این که اصلا رسانه چیزی به نام ذات داره بنده تا الان به نتیجه که گفته میشه نرسیدم. اصلا قائل شدن به ذات و ذاتیات در مورد مفاهیمی مثل تکنولوژی و رسانه به نظر من بی‌معنی است. و ثانیاً اگر تسامحاً قائل باشیم که رسانه یه چیزی به نام ذات داره، این که اقتضاء ذاتی رسانه ترویج نفسانیت و از طریق اون نمی‌شود معنویت، روحانیات و عقلانیات رو هر شبت که منتشر کرد و به سمع بشر رسوند، این رو نمی‌پذیریم. ولی این رو عرض کردم به چه معنا کار رسانه‌ای در یک جهت آسان‌تره، بیشتر میشه، و در یک جهت کمتر فعاله، به خصوص که حاملان فکر اسلامی و تعلیم و تربیت اسلامی، یعنی متفکران مسلمانی که قدرت تولید علم، تولید مفهوم داشته باشن، متاسفانه در این مقطع از تاریخ که رسانه‌های مدرن، رسانه‌های جدید وارد عرصه شدند، اون قشر که باید فرهنگسازی و تولید فکر دینی و اخلاقی و معنوی بکنه از طریق همین وبلاگ‌ها و سایت‌ها و اینترنت و ماهواره و صدا و سیما و فلان و اینها، در موضع ضعف قرار داره. این یه اتفاقه به نظر من، یه اتفاقه که بعضی ازش دارن نتیجه ذاتی میگیرن. این یه اتفاقه، اتفاق که افتاده اینه که در دوره‌ای که جهان اسلام در عصر افول تاریخی خودش به سر میبره و از لحاظ تولید فکر و تولید نظریه و علم متاسفانه در دوره قاعدگی است و نوعی به نحوی عظیم شده در طول یکی دو قرن اخیر، و رسانه در اختیار قدرت‌هایی است که مشغول تولید فکر، تولید فیلم، تولید مفهوم، تولید اخلاق هستند بر اساس مبانی سکولاریستی، غیر دینی و غیر اخلاقی، بعضیا اینجوری نتیجه گرفتن که این اقتضاء ذات رسانه است، در حالی که اینطور نیست. اگر نیروهای مسلمان متفکر بتوانند و میتوانند وارد جنبش تولید علم و نرم‌افزاری بشند در عرصه‌های مختلف، حتما قادر خواهند بود، ولو نه به این زودی ته چند سال و یکی دو سه دهه، ولی اگر این روند و جنبش پا بگیره که پا گرفته و درست ادامه پیدا بکنه، ما میتونیم امیدوار بشیم که تا چند دهه دیگه وضعیت عوض شه. اون وقت معلوم خواهد شد که اینا اقتضاء ذات رسانه نیست. اون تعبیری که امام اول انقلاب کرد که متهم میشدن که خب دیگه آخوندا و روحانیت آمد و فقه آمد و مبارزه با هنر و زیبایی و جمال و تکنیک و تکنولوژی و فلان و اینا شروع شد، در واقع شریعت خواهی مساوی با طالبانیزم با تعبیر دیگری در اون روز دانسته میشد، امام به محضی که وارد کشور شد فرمود چی؟ گفت ما با سینما مخالف نیستیم، ما با فحشا مخالفیم. در واقع تفکیک فرم از محتوا، تفکیک ابزار و تکنیک از مضمون داشت میگرد. میگفت این تفکیک شده نیست، یعنی اقتضاء ذات سینما فحشا نیست، میشه این رو از هم تفکیک کرد، یک امر عارضی است و میشه این رو بهش جهت دیگری داد. این اولین نکته. یه بحث البته دور و درازی دراز دامنی است دوستان میدارن تو حوزه فلسفه هنر که از جمله تو فلسفه رسانه هم مربوط میشه، و شما میدونید تو حوزه اینترنت الان بحث‌های فلسفی اصلا در دنیا در جریانه، غیر از بحث‌های جامعه شناختی و تربیتی، غیر از بحث‌های سیاسی و غیر از مباحث فنی و تکنولوژیک، بحث‌های فلسفی راجع به اینترنت و کارکردش و ارتباطش با انسان و انسانیت در جریان در دنیا. این نکته اول در مقدمه که وارد شدن مجاز و تخیل و در عرصه معرفت که گاهی در حد غلبه بر عرصه معرفت پیش رفته و گاهی به باز شدن راه مالی خولیات تو عالم و هنر منجر شده، از اون طرف برداشته شدن حصار و دیوار از سر راه ارتباطات جهانی، امکان گفتگوی آزادتر جهانی، اینا در آن واحد میتونه بسترسازی بکنه هم برای بزرگترین پیشرفت ها و هم خطیرترین پسرفت ها و انحطاط ها، و این کار هم کرده. از منظر ایدئولوژیک و منطقی تو چشم‌اندازی که ما داریم به نظر میرسه هر مکتبی که بر مبنای فطرت و عقلانیت بنا شده باشه و حاملان با کفایتی داشته باشه، این قید دوم هم در جریان باشه، حاملان با کفایت، چون ممکنه یه مکتبی حق باشه ولی سخنگویانش و حاملان او ایدئولوژی در سطح جهان آدم های تنبل و بی‌عرضه و بی‌نظمی باشن، چنان که هست متاسفانه امروز. دو تا قید اینجا وجود داره. اگر هر مکتبی که بر مبنای فطرت و عقلانیت بنا شده باشه و حاملان با کفایتی داشته باشه که بجنبند و تو هر عرصه حضور پیدا بکنن، هرچه که ارتباطات و رسانه ها قوی تر بشن و جهانی تر، این مکتب بیشتر سود کرده و گسترش ارتباطات به نفعشه، به ضررش نیست. ما معتقد به یه سری تابوها و یه سری اساطیر نیستیم که هرچه بیشتر نورافکن روش بندازن این بیشتر بی آبرو بشه و رنگ ببازه و یه حریم اساطیری و راز آلودی اطراف خودش ایجاد بکنه، بگه آقا نزدیک نشین، اینا امر مقدسه، اگه نزدیک بشین یا نور بندازین یا مشغول سوال و فکر و اینا بشین از هم وا میره، این سرابه، فقط باید از دور نگاهش کنی، نزدیک که بشی میبینی خبری نیست. ما معتقدیم اسلام یک چنین مکتبی نه در عرصه مکتب اخلاقی، نه حقوقی، نه معرفتی نیست واقعا. بنابراین هر چه نورافکن ها بیشتر بشه، هر چه این نور شدیدتر بشه، هر چه چشم ها دقیق تر بشه، ما این مکتب ضرری نخواهد کرد، مشروط به اینکه او قید دوم یعنی حاملان با معرفت و با کفایت در کار باشن. ولی تو این شرایط قدرت عرض اندام فرصت معرفی کردن خودش رو بیشتر پیدا میکنه، اما ایدئولوژی ها و مکاتب و گفتمان هایی که و طرز تفکر هایی که کمتر منطقی هن، کمتر انسانی باشن، یا پیروانشون کم سوادتر و ضعیفتر و تنبلتر باشن، آسیب پذیریشون تو عرصه ارتباطات سال به سال و دهه به دهه از این به بعد بیشتر خواهد شد. یعنی هرچی تا حالا ضرر کردن توی تا 30-40 سال گذشته یک طرف، توی 20-30 سال اخیر به بعد با گسترش ماهواره و اینترنت و اینا ضرراتی خواهند خورد که تا به حال تصورش هم نمی کردن. آسیب پذیری ها تشدید خواهد شد و مجبورن یا تن بدن به عقب نشینی و انزوا برای که اصالت خودشون رو یه تعداد مرید اقلیت رو حفظ بکنن، برن به حاشیه جامعه و تاریخ، خیلی کاری به کار دیگران نداشته باشن، کاری که امروز مسیحیت بودیزم اینا همه کردن، اینا همه به حاشیه رفتن، از متن خارج شدن، تو عرصه نیستن. یا باید پس منزوی بشن و تن بدن به عقب نشینی، یا اگر میخوان تو صحنه یه حضور چشم پرکن سوری داشته باشن، تن بدن به تغییرات بزرگ و استحاله، یعنی عوض بشه اصلا ادعاهاشون و حرفاشون اینا، چون که این اتفاق هم توی عرصه دیگری از بسیاری از ادیان افتاده. اینم که به شما میگن که آقا اسلام پاشو از مسئله عدالت خواهی و سیاست و حقوق بشر و معرفت و علم و اینا بکشه کنار، تبدیل بشه به یک سلیقه فردی ذوقی شخصی، وقت احترامش محفوظ میمونه، برای همینه. یعنی تن بده به یکی از او دو تا مسیر، یا انزوا و تحقیر یا استحاله و تغییر، اگر میخواد تو چش باشه. اما که تو صحنه باشه، از ارتباطاتم نترسه و حاملان با کفایتی هم داشته باشه، اینو دیگه بهش تن نمیدن و یه اتفاقیه که باید بیفته. ولی اینو قبول کردیم که رسانه‌ها بیشتر درگیر با مسئله نفسانیت و جهل هستن تا عقلانیت و علم بشن. حالا اون عرصه‌ای که بعضی دوستانی که فرمودن تو این جلسه هم هستن، وبلاگ نویسی هست، من یه نکته راجع به این مسئله بگم. وبلاگ نویسی یک عرصه جدیدیه که به روی نه فقط ما، به روی کل بشر باز شده، مفهوم قدیمی نیست، باید جدی گرفته بشه، از حالت تفریح و تجمل و بازی خارج بشه، از حالت بچه بازی خارج بشه، یه مقداری دقیق‌تر با تعریف رسالت‌های بزرگتر برای خودش. این کار شدنیست. تقریبا 7-8 ساله که وبلاگ نویسی، فکر می‌کنم کمتر از یک ده هست که به این شکل اصلا تو دنیا ترویج شده و راه افتاده. یک و اصطلاح وبلاگ سالای 97-98 اصلا ابداع شده، قبلش به این شکل اصلا نبود. پایگاه‌های شخصی یا گروهی با شناسنامه‌های الکترونیکی، این اتفاق خیلی مهمی است. و از سال 99، از سال 2000 به بعد، 7-8 ساله که چون ابزار وبلاگ سازی شخصی تقریبا مجانی رایگان شد، این موج را افتاد. و اینم جالبه، طبق اطلاعاتی که حالا تا حالا ما شنیدیم، به نظرم در هیچ عرصه زبانی دیگری تو منطقه ما تو و در بین مسلمان‌ها به اندازه وبلاگ های فارسی زبان راه نیفتاده. اگه آمار درست باشه اونجوری که من شنیدم و خوندم، سریع‌ترین رشد و گسترش تو همین وبلاگ های زبان فارسی است. شاید تو دنیا ضریب رشد جزو مثلا نمونه های چند نمونه اول در صدر فهرست رشدش باشه. متأ چند تا خطر وجود داره که من به اینا اشاره میخوام بکنم. یکی نگرانی این که کم کم نویسنده ها از خواننده ها بیشتر بشن. این یک نگرانی، نویسنده ها از خواننده ها بیشتر بشن، و این خطر هم وجود داره که کمیت میله بره بالا، اینا بیکیفیت بشه، خواننده خوب و نویسنده خوب در اقلیت قرار بگیرن یا گم بشن بین جمعیت، و یه ابتذال رسانه‌ای از لحاظ علمی و عمق مطالب حاکم بشه. تقریبا بعضی وبلاگ‌ها تبدیل شدن به چرک نویس‌های شخصی، یعنی طرف هر حالی داره همون لحظه پا میشه یه چیزی می‌نویسه و میره. و البته به عنوان تمرین و مقدمه شاید بد نباشه، اینا عیبی نداره، اما اگر اینا بخواد بشه به عنوان چهره صاحبیت وبلاگ نویسی ما، به نظرم خوب نیست و خطرناکه. نوشته کسی تحت نظارت و داوری علمی و حقوقی اگه نباشه، یه جمعه بازار را میفته هرکه، و همه کم کم به جای فکر کردن شروع کنن هی مدام حرف بزنن، مطلب بنویسن. یه جور تخلیه روانی هست، اما تبادل معرفت نخواهد بود. تکثیر در سطح به جای تعمیق در عمق. در این حال من عقیده دارم همین کمیت بالای وبلاگ های فارسی یه فرصت از جهاتی، یعنی میشه این رو تبدیلش کرد به یکی از قوی ترین عرصه های حضور معرفتی و نظری در سطح کشور. و اگر به زبانهای دیگه هم کم کم بتونیم بنویسیم، یعنی ترجمه الان یک طرفه است، ترجمه بشه دو طرفه، کم کم بچه مسلمانای ما به عمق مطالبشون تو وبلاگ ها اضافه کنن، با خودشون نگن این مثلا وبلاگ منو چند نفر مگه میخونن، هیچ مهم نیست چند نفر میخونن، شما بنا رو بری بذار که هزاران نفر دارن میخونن، بنا رو بریم بذار. اگر حتی یه نفرم داره میخونه، شما باید همونقدر منطقی و درست صحبت بکنی که هزاران نفر. و بعد از اینکه ما یک مرحله اول مرحله تعمیق و دقت در نوشتن رو تمرین کردیم، مرحله دوم به نظر من باید به مسئله دو زبانه کردن، چند زبانه کردن وبلاگ ها یا دو طرفه کردن مسیر ترجمه فکر بکنیم. امروز مسیر ترجمه یک طرفه است، از زبان های دیگه و به خصوص غربی به زبان فارسی، عمدتاً از انگلیسی، و هر کی میخواد با دنیا حرف بزنه مجبور به زبان انگلیسی ها حرف بزنه. این خودش در واقع جزء بقایای استعمار قرن 19 و قرن 20 و سلطه انگلیسی ها و انگلو امریکن در جهان، در منطقه ما حداقل بخشای مهمی از آسیا آفریقا بوده که اینا زبان خودشونو کردن زبان بین المللی بشر. ولی فعلا اینه که هست، و ما بایستی به معکوس کردن جریان ترجمه هم فکر بکنیم. عرصه جهانی رو میشه هدف قرار داد. از ضعف ماست اگر عرصه وبلاگ از فرصت تبدیل بشه به تهدید. یک سپاه وبلاگ نویس بایستی آموزش داده بشن، در عرصه ایرانی و جهانی تربیت بشن، در سطح جهان اسلام با هم ارتباط پیدا بکنن. این دیگه ارتباطی سهل‌تر از این در تاریخ بشر وجود نداشته. در هر کسی هر لحظه اراده کنه تو خونه خودش این طرف عالم با اون طرف عالم بتونه صحبت کنه، درد دل کنه، استدلالای هم دیگه رو بشنون، و حتی با هم یک گروه مجازی، یک حزب، یک اتاق فکر مشترک تشکیل بدن و از منطقی ترین حرف ها تا زشت ترین فحشا رو به هم دیگه بدن. این یه چیزیه که تا به حال سابقه نداشته. کتابی که تازه از چاپ در اومده، شما میتونی از این ور عالم، هنوز تنور از تو تنور در اومده، کتاب داغه، میتونی بلافاصله با نویسندش تماس بگیری و از همونجا نقد رو گفتگوی دو طرفه رو با شروع بکنی. این امکان بزرگی است، ما باید از این امکان استفاده بکنیم، سازماندهی بشن، یک جنبش جهانی اطلاعاتی معرفتی با جهتگیری اسلامی انقلابی، با جهتگیری انسانی و اخلاقی پیش بره. البته کار میبره، اگر درست کار بکنیم فکر میکنم حدود بیش از یک دهه وقت بخواد، ولی تو یه دهه میتونیم جوری عمل بکنیم که هر ماه با ماه قبل تفاوت بکنه. در واقع جمع‌های مثل شماها و امثال شماها وبلاگ نویس‌های مسلمان طلایه‌داران این سپاه هم. شما جلو افتادید، یه تیپی جلو افتادن دارن خط رو میشکنن، وارد یه عرصه‌ای شدن که متعلق به مذهبی‌ها و بچه مسلمان‌ها دانسته نمی‌شده. اینجا قرق شده بوده، بنا بوده که قرق بشه، بنا بوده که تهاجم یک طرفه فرهنگی اتفاق بیفته. اینکه دو طرفه شروع کنن به حرف زدن، یعنی بگیم آقا ما میشنویم ولی حرفم میزنیم، این یه جور سنت شکنی است تو عرصه رسانه و تبادل جهانی فکر. و بچه مسلمانایی که الان وبلاگ رو انداختن بحث میکنن، همین که در حد توان خودش به یه شبهه جواب میده، یک اشکال و نقد به دیدگاه مخالف وارد میکنه، اون طرف فحش میده، این مؤدبانه جوابشو میده، این به نظر من شروع خط شکنی و جریان سازی است. یعنی شما خاکریزو در واقع زدین، فعالیت شروع شد. نکته دوم این که چند تا چالش جهانی تو این عرصه هست که باید بهش توجه داشته باشیم. یعنی جنبش وبلاگ نویسی بچه مسلمونا بایستی که ضرورت تشکیل یک جبهه متحد اسلامی رو در عرصه وبلاگ و به طور کلی در اینترنت بایستی تعقیب بکنن، به چند تا چالش توجه داشته باشن. اینا چالش های جهانی است، براش هم راه حلی عملی هنوز پیدا نشده، معلومه نیست پیدا بشه. ضمن که دغدغه‌ای که ما داریم راجع به چالش‌ها از موضع مکتبی، دنیا به این شکل شاید نداشته باشه مگر در یه حدش، در یه سطوحش. چالش اول چالش حقوقه. یعنی بحث‌های مهم حقوقی الان درباره رسانه‌های الکترونیک، نحوه بازرسی‌ها، تفتیش و تعقیب جرم، مسئله معضل جرائم سایبر و اینکه اصلا کم کم آیا امر محرمانه ای باقی میماند؟ متخصص جنایی کامپیوتر، جنایت از طریق رایانه، دزدی‌های نرم افزاری، امکان نفوذ در اطلاعات شخصی، فروپاشی حریم خصوصی، گشتن و دست بردن تو سطل بازیابی یک دیگه هم دیگه از این ور دنیا تا اون ور دنیا، رمز شکنی، کنترل از راه دور، جنایت و فساد از راه دور و سنت سازی و جعل، بحث حقوق و وظایف اینترنتی در عرصه وبلاگ نویسی و بقیه عرصه، اخلاق وبلاگ نویسی، اینا یک مسائلی است که باید روش کار بشه. شاید اقتضا بکنه اصلا تدوین یک سوگندنامه رو در باب کار با اینترنت، همونطور که پزشکان سوگند پزشکی دارن و قاضی سوگند قضاوت داره، کار به با اینترنت، چون دقیقاً وارد حریم خصوصی افراد، حریم اخلاق، حقوق و فرهنگ میشه که اینا خیلی لطیف‌تره و حساس‌تره از عرصه حقوق و تکلیف و اینا. ما باید یه چیزی واقعاً به نام سوگندنامه وبلاگ نویسان و سوگندنامه هر کسی که با اینترنت کار میکنه از موضع تفکر اسلامی داشته باشیم، به بقیه بشریت هم عرضه بکنیم، چون هر جا بحث رعایت حقوق و اخلاق بشه بقیه بشریت هم انسان‌های منصفی در سراسر عالم هستن، غیر مسلمان که منصفن و توجه میکنن و استقبال میکنن. این یه مسئله است که هر جا رسانه هست، هر جا ارتباط هست، هر چی این رسانه قوی تر، هر چی این ارتباط سریع تر و بیشتر، به همون اندازه حقوق و وظایف جدی تر، ریزتر و حساس تر. مثلا یه تز اسلامی است، برای همه جا صدق میکنه. هر جا قدرت بیشتر، مسئولیت بیشتر. هر جا ثروت بیشتر، مسئولیت بیشتر. هر جا معرفت بیشتر، مسئولیت بیشتر. و رسانه یک قدرت است. و این رسانه قدرتی است که حامل هم معرفت و هم منشأ ثروت میشه. و شده در دنیا. شما می‌دونید یکی از ثروتمندترین ثروتمندان جهان کسی است که مایکروسافت و اینا رو مثلا ابداع کرد و عرضه کرد به بشریت، ایشون در رأس فهرست میلیاردرهای جهانی سلام. غیر از اینکه با خود اینترنت و این روابط چقدر ثروت از این به پس در جهان جابجا خواهد شد. خب هر جا که داره تکلیف ثروت و قدرت و معرفت رو تعیین میکنه و دخالت داره، حتما بایستی در مورد او یه سری ضوابط و مسئولیت‌های حقوقی و اخلاقی مطرح بشه. چالش اول چالش حقوقه، چالش دوم که اشاره بهش کردم چالش اخلاقه. اینم بسیار مسئله مهمیه. تمام رذائل اخلاقی و معاصی اخلاقی اینجا مطرحه. بعضی میگن دیگه آقا مدرنیته و ابزار مدرن دیگه، اخلاق سنتی مال ابزار سنتی بود، ابزار مدرن دیگه احتیاج به اخلاق سنتی، اخلاق مدرن اینجا مطرحه. معنیش چیه؟ معنیش اینه که مثلا حدکه حیثیت مال اخلاق سنتی، متعلق به اخلاق سنتی، در اخلاق مدرن ما حدکه حیثیت جایز بلکه واجب است. معنیش اینه که عرشه و دروغ گفتن، پخش شایعه، اینا جزه در اخلاق سنتی تحریم میشه و ممنوعه، در اخلاق مدرن اینا جایزه. یه دی واقعا این حرفا رو میزنه. همطور که در عالم سیاست گفتن اخلاق سیاسی مال سیاست سنتیه، در سیاست مدرن باید اخلاق رو از سیاست تفکیک کرد. در سیاست مدرن ما به قدرت میاندیشیم نه به اخلاق. اینا رو گفتن دیگه، میگن موعظه مال پیرزناست، ربطی به عرصه سیاست و اقتصاد نداره. تفکیک اقتصاد از دین و شریعت، تفکیک سیاست از اخلاق و شریعت، همین بود. بعد تحت عنوان که اونا مفاهیم سنتی هستن ما مدرنیم. اگه تو عرصه وبلاگ و اینترنت و این عرصه دیجیتال کلا و همینطور مسئله ماهواره و اینها این حرف رو زدن، اگه این حرف جا بیفته که جا افتاده بین بعضی اقشاری که از تفکر اسلامی بهره ور نیستن خیلی، که آقا این مسائل مثل نمیدونم تهمت و غیبت و فحش و حتاکی و شایعه و حد که حرمت و اینا اخلاق فردیه و اخلاق سنتیه، مال با ابزار سنتی، یعنی برای گفتگوهای شفاهی بوده یا برای نامنگاری‌های کتبی سنتی مثلا بوده، به قول آقای قدیمی بوده. تو عرصه مدرن ما با اخلاق مدرن سر کار داریم. به تو اخلاق مدرن تجسس در امور خصوصی همدیگه، تهمت زدن، افترا، شایعه، دروغ و نشر اکاذیب، مسخره کردن، اهانت، سخنچینی و نمامی، تحریک افکار عمومی، اختلاف افکنی، گسترش خرافه، ترویج یأس و ترس در جامعه، اعمال حسد و کینه و کبر از طریق این ابزار، اعمال ترویج خشونت و فحشا در جامعه، حتی که حریم جنسی هم دیگه، باز کردن در اتاق خواب به روی همه، اینا روش هایی است که در واقع تحت عنوان اخلاق مدرن اگر بخواد وارد این عرصه بشه که شده. همه مسائل اخلاقی که درباره ارتباطات شفاهی 5000 سال قبل بود بگیم امروز منتفی شده، ولی ما معتقدیم نیست. اصول اخلاق ثابت است و برقرار است و نسبی نیست و ربطی به ابزار نداره. ابزار فقط اینا رو ابعادش رو توسعه یا تضییق میکنه مثل سایر امکانات، ولی ما معتقدیم تمام حرمت‌های اخلاقی و تمام الزامات اخلاقی که درباره ارتباطات شفاهی 5000 سال قبل بوده همچنان امروز به اعتبار خودش باقی است، معیارهای حقوقی و اخلاقی برقراره و ارزش و ضد ارزش عوض نمیشه که بگید ابزار ارتباط مدرن شد، اهدافش عوض شد یا معیارهای اخلاقی و حقوقی عوض میشه یا معکوس میشه. نه. بنابراین یکی هم چالش اخلاقی در کار با رسانه است. و دوستان میدونین علارغم این که یکی از شعارهای مدرنیته غرب شعار فردگرایی بود و حریم خصوصی، دفاع از حریم خصوصی، و اصلا میگفتن دین رو و اخلاق رو و همه مسائل رو باید به عرصه خصوصی منتقل بکنید و بعد ارتباط سیاست و حکومت و دولت رو با دین و اخلاق و همه مسائل خصوصی قطع بکنید، یه مقدارش هم با این پشتوانه بود که به اصطلاح ما داریم از حریم فردی و خصوصی داریم بحث میکنیم. در حالی که اتفاقی که در خارج افتاده امروز دیگه تقریبا چیزی به نام حریم خصوصی وجود نداره. واقعا چیزی به نام حریم خصوصی دیگه وجود نداره، منتفی شده به انتفاع موضوع. یعنی هر لحظه هر کسی هر جا هست احتمال اینو میده که یه دوربین مخفی داره مستقیم آنلاین اینو در سطح دنیا ممکنه پخشش بکنه. بنابراین واقعا حریم خصوصی از بین رفته. اینم یکی از نقاطی است که اتفاقا ما از موضوع اخلاقی باید بهش توجه داشته باشیم. بحران یا چالش سوم و چهارم که از هم جدایند ولی چون به هم مرتبطن، من اینا رو در زیر یک عنوان اینجا یادداشت کردم، چالش حقیقت و چالش هویت. چالش حقیقت سوم و چهارم چالش هویت که اینا هم به این مسئله فرهنگ دیجیتال و این ارتباط ها کاملا ارتباط داره و تأثیر پذیره و ابعاد کلان فرهنگی رو میسازه. اولا چالش حقیقت، ثانیا چالش هویت. حقیقت یه چیزی شامل مثلا اعتقادات، تو حوزه اعتقادات اگه تعریف بشه، و هویت که میگیم به مفهوم استقلال و مصادیقش مثلا ملیت. وقتی شبکه ارتباطات پیچیده شد و مفاهیم و القاعات متضاد بدون اینکه قربال بشن روی هم میریزن، روی هم بریزن، یه جور نسبی گرایی معرفتی و اخلاقی کم کم حاکم میشه. میدونین اگه شما یک سره در معرض 100 نوع گرایش اخلاقی و فرهنگی متضاد بودی و هیچ داوری اینجا نمیشه، همه هم تو رو هم میریزه، 100 تا رودخانه زلال و منجلاب عفونی همه با هم میریزه توی حوضچه و اون حوضچه ذهن ماست، به تدریج که یه ادامه پیدا میکنه، خود این تکثر و تشتت بدون داوری باعث چی میشه؟ اگه ما قدرت داوری نداشته باشیم، قدرت تصفیه نداشته باشیم، باعث یه نوع نسبی‌گرایی غریزی و یه جور شکاکیت میشه کم کم. این نسبی‌گرایی که آمد دو تا بحران ایجاد میشه باز دوباره. یکی بحران حقیقت، یعنی تعریف حقیقت مخدوش میشه. واقعا چطور میشه تشخیص داد حقیقت را از غیر حقیقت؟ وقتی همه دارن محکم صحبت میکنن و همه دارن متعصبانه صحبت میکنن، هم اونی که طرفدار همجنسگرایی، هم اون که مخالفشه، هم اون که طرفدار زنای محسن است، هم اون که مخالفشه، کم کم این دیگه به بسامد و شدت ضرب حرفا فقط توجه میکنه و به حجمش دیگه کم کم کاری با حقانیت مطلب آدم نداره، مگر انسانهای خیلی فوق‌العاده که قدرت هضم این همه مطلب رو داشته باشه. این تکثر و تشتت باعث تردید میشه. این تردید بدون قدرت داوری کم کم باعث چی میشه؟ بحران هویت، در این که اصلا من کیم؟ من کی باید باشم؟ و از اون مهمتر بحران حقیقت، که اصلا حقیقت چیست و چه چیز حقیقت نیست. اینم دو تا مسئله است که باز باید توی جنبش فکری وبلاگ نویسی اسلامی از لحاظ تئوریک براش فکر بشه و مسلح وارد این عرصه شد، نه خل اصلاح شده و بدون به اصطلاح قربال. اینم یه نکته است که اگر معیار نداشته باشید در حقیقت و در هویت هر دو تردید میشه. این دوتا روهمه که یه چیزی به نام اصالت رو میسازه. این اصالت که میگن اصولگرایی، اصالت خواهی، اصلگرایی، اینا دو شکل داره، دو نوعه. یه نوعش به شکل تعصب و بربریت از سنخ خودبزرگبینی، برخوردهای غیر منطقی با سایر افکار، سایر دیدگاه ها و سایر هویت هاست. ما این قبول نداریم، این تعصب جاهلیه. اینجوری که ما یه جایی بشینیم میگم آقا هر کی که نژادش، ملیتش یا حتی مذهبش با ما متفاوته، این از اساس فاسده و احمقه و این هیچ حرفی برای گفتن نداره و ما اصلا لحظه‌ای در مورد هیچ کدوم از گزاره‌های اون نباید فکر بکنم. این تعصب جاهلیه، ما اینو قبول نداریم. در روایت ما میگه شما حتی کلمه حق را از عنصر باطل هم که میشنوید بپذیرید. درسته؟ این که میگه نگاه کن به ماقیل، اون چه گفته میشود، نه به منقال که کی میگه. ممکنه یه حرف درستی که اسلام قبول داره، عقل تاییدش میکنه، از دهانه عنصر نادرست خارج بشه. اگر خارج شد ما نه ردش میکنیم نه از اون نتیجه میگیریم ای که پس حقیقت نسبیه. چون ببین اونم که اون طرف به مرکز یه حرف حساب زد، نه، تفکیک میکنیم حرف حساب رو از حرف ناحساب. از این طرف هم باز در روایات داریم که حتی از عناصری که در جبهه حقن حرف باطل رو از اونها هم نپذیرید، چون ممکنه یک کسی علل اصول تو جبهه تو مسیر درست فکری باشه اما به هر دلیلی از سر جهل، تعصب، نفسانیت، تکبر یه حرف مفتی بزنه، ما او رو هم ازش نمیپذیریم. میگیم احترام شما محفوظ به عنوان یه عنصری که با ما همجهته اما این حرف قبول نیست چون دلیل عقلی یا نقلی نداره. بنابراین یه وقتی از هویت یا حقیقت صحبت میکنیم و از اصالت خواهی، اگر بر این اساس باشه این میشه تعصب جاهلی، ما از او دفاع نمیکنیم. اما اگر بخواد منطقی باشه، سر چهارراه اطلاعات و ایدئولوژی ها و جمعه بازار فرهنگ ها یعنی اینترنت کار بسیار مشکلی است. تشخیص حقیقت و حفظ هویت، هویت نه به معنای تعصب، هویت به معنای همون تو جبهه حق بودن و اعتماد به نفس. این یک تلاش متفکرانه میخواست و همینجاست که قانون گفتگو، اخلاق و منطق گفتگو مطرح میشه، همطور که ضرورت گفتگو. شما وارد جهان اینترنت که میشید، امتناع از گفتگو نه امکان دارد نه فایده دارد. و اگر وارد این گفتگو، دو جور میشه شد، یکی منفعلانه یکی فاعلانه. برای ورود فاعلانه به گفتگوهای بین المللی و جهانی شما احتیاج دارید به ذخیره فکری و به ذخیره معنوی. بدون این اگر وارد عرصه بشید، یا متعصبانه برخورد میکنی که بازم به ضرر تشخیص حق و دفاع از حق، یا منفعلانه برخورد میکنید، یعنی هر چی که میشنوید میپذیرید یا توی بقعه امکان قرار میدید، میگه خب شاید هم اینه، شاید اونه، یه احتمال اینه، یه احتمال اونه، یه قرائت اینه، یه قرائت اونه، یعنی تهش چیزی به نام حقیقت نمیمونه. چون نسبیت، اصلا نسبی‌گرایی یه معناش همینه، حساسیت زدایی نسبت به حقیقت. نسبی گرایی چرا ریشه حق طلبی رو میزنه؟ برای که کم کم حساسیت زدائی میکنه نسبت به این که حقیقت چیست و چه چیز حقیقت نیست. کم کم میگه برام مهم نیست، همه مثل همه، ظواهر عبارات، عکس‌ها، شکل‌ها، فیلم‌ها، شباهت‌ها اینقدر زیاده که شما تفاوت‌ها رو ممکنه درست نتونی تشخیص بدی. پس اینم یه نکته که ما از باب اکل میته و انفعال که چون مجبوریم، چون دیگه اینترنت آمد پس مجبوریم تن به گفتگو بدیم، وارد گفتگو نمیشیم. اینو بدونیم گفتگو کردن با کفار، حتی گفتگو کردن با دیگران، یکی از اصول تفکر اسلامی است، از روش‌های ثابت همه انبیاء الهی است. اصلا جنگ‌هایی که با پیامبران راه می‌افتاده، شما این بودین هیچ جنگی رو انبیا برای تحمیل ایمان شروع نکردن. هر جا جنگی یا دفاعی بوده است، یا اگر جنگی در ظاهر ابتدایی بوده، جهاد ابتداییش انجام شده و وارد نبرد شدن، برای این بوده که اونا نمی‌ذاشتن اینا ما حرف بزنیم، برای که خفقان ایجاد می‌کردن، برای که نمی‌ذاشته گوش‌ها رو، رابطه بین گوش مردم و جوامع رو با زبان انبیا قطع می‌کردن. این دیوار باید خراب می‌شده که دست به شمشیر برده شده. هیچ جا ما نداریم که با جهاد با شمشیر ایمان رو بر کسی تحمیل بکنیم. مطلقاً چنین چیزی در سیره هیچ یک از انبیا و اولیاء خدا نبوده، اصلا امکان هم نداره. تازه فرض کنیم طرف تسلیم بشه، یعنی با ریاکاری و نفاق بگه من قبول کردم، این ایمان نیست که ارزش اخروی داشته باشه و انسان رو نجات بده. این ایمان نجات نمیده، آثار دنیوی داره، آثار اخروی نداره. او ایمانی آثار اخروی داره و نجات بخشه که مسبوق به آزادی و آگاهی باشه. بنابراین اگر هر جا بحث درگیری و خشونته، قطعا به جبهه اسلام و جبهه انبیا تحمیل شده، حتما تحمیل شده. یا مستقیم حمله نظامی کردن باید دفاع میشده، که اکثر جنگ های رسول اکرم همینطور بود. جنگ هایی که الان میگیم اینا جنگی نبوده، میدونیم کل کشته های دو طرف در جنگ ها، اون چه که به نام جنگ های پیغمبر مطرحه، کل شهدا و کشته های دو طرف اونا در تمام این مدت 10 سال حکومت در مدینه صحبت چند صد نفره. بخواهم میگن جنگ های پیغمبر، انگار مثلا صدها هزار جنازه گوشه ما میخوایم تکلیف اینا رو تعیین بکنیم. کل این جنگ های پیغمبر چند صد نفر بودن شهید و کشته های دشمن، و اغلب این جنگ ها هم تحمیل شده، یعنی جبهه پیغمبر دفاع میکردن، همطور که عاشوراش همینطور تحمیل بود، همطور که جنگ های امیرالمومنین هر ستاش تحمیل بود و هیچ کدوم ایشون شروع نکرد و مانع اینا میخواست بشه و نتونست. هر سه جنگ تحمیل شد، هیچ جنگی رو شروع نکردن. و اگر در یه موردی هم به طور ظاهر مثلا 10-5% 10% ظاهرا از طرف اینا حرکت و حمله بوده، مثلا در موردی که با امپراتوری روم مثلا درگیر شدن، که تازه در اونم دو تا احتمال تاریخی هست، اونجا هم برای رفع موانع بود، نه برای مجبور کردن کسی به ایمان، برای که فضا رو برای گفتگو بسته بودند، باید این فضا باز میشد برای گفتگو. خب حالا یه فضای باز جهانی داره به وجود میاد و به وجود آمده، ما وارد این فضا نمیشیم از باب اکل میته که مجبوریم بشیم، نه، این اون چیزیست که میخواستیم، این اون چیزیست که به نفع ماست، مطابق به شرطها و شروطها. و شرطش چیه؟ همون کفایت علمی و قدرت تولید، که ما باید تا میتونیم این رو در خودمون تقویت بکنیم و این اصلا هدف ماست و به نفع ماست. آخرین چالشی که من بهش اینجا اشاره میکنم که مربوط به این مسئله گفتگوست، چالش پنجم در جهان سایبر، چالش برابری است، یا دقیق تر بخوام بگیم نابرابری در سطح گفتگو در جهان. حالا اگه فرصت بود، که نیست، من وارد یه بحثی هم در ذیل عنوان معرفت شناسی گفتگو از منظر اسلامی اینجا جای طرحش بود، منتها یه فرصت نیست ازش عبور میکنم، ولی به اون بحث اگر میپرداختیم میدیدیم که چه موانع واقعی بزرگی از طرف مخالفان ما بر سر راه گفتگوست، حتی توی جامعه مجازی و عرصه دیجیتال و سایبر. امروز غرب بعضی از دموکراسی الکترونیک، از تله دموکراسی، از سایبر دموکراسی، دموکراسی دیجیتال و تأثیر این عرصه، این ابزار در دموکراسی در دنیا صحبت میکنن، از جابجایی قدرت. ولی سوال واقعی که کسی جواب نمیده اینه که واقعا چقدر ما تو دنیا با دیکتاتوری رسانه‌ای روبرویم، یعنی توتالیتریزم دیجیتال،
تمامیت خواهی در جهان رسانه و اینترنت اعمال میشه و چقدر امکان جلوگیری از اون هست. تأثیر این رسانه بر سیاست، اقتصاد، فرهنگ و اخلاق در سطح جامعه بشر باید مدام توسط متفکران مسلمان که آشنا باشن با دیجیتال و با اینترنت مورد کاوش و بازنگری قرار بگیره. این تأثیر توی 30-40 سال آینده به مراتب بیشتر خواهد شد. من فکر میکنم هنوز ابعاد تأثیرش رو متوجه نیستیم. یه چیزایی سادهشو فهمیدیم ماها، مثلا اومدن فیلم خصوصی فلان آدم مشهور رو داخل خونه‌شو مثلا پخش کردن تو سطح جامعه، این همه یه مرتبه تکان می‌خورن برای که آثار علنی فاحشش رو می‌بینن. یا مثلا ترویج سکس و فحشات از این طریق توی خانواده‌ها، یا بازی‌های رایانه‌ای که چطور مستقیما اخلاق و طرز فکر و فرهنگ بچه‌ها رو و بزرگترها رو مستقیم تحت تاثیر قرار میده. این آثار مستقیمش تو خانواده دیده میشه. اینا رو میبینیم. اما تأثیرات خیلی زیربنایی تری که به نظر من در 40-50 سال آینده تحولات زیربنایی بزرگی ایجاد میکنه تو عرصه نه فقط سیاست و اقتصاد، بلکه تو عرصه اخلاق و فرهنگ و تعلیم و تربیت، این رو هنوز بهش توجه خیلی از ما نداریم. من معتقدم که ساختار حوزه عمومی اصلا تغییرات مهمی کم کم پیدا خواهد کرد. حریم خصوصی هم دستخوش تحول میشه و شده تا حدودی. یه چیزی به نام اجتماعات خیالی، انجمنهای الکترونیک یا گروه های مجازی که الان به وجود آمده، اینا گسترش پیدا خواهد کرد. در غرب وارد نظریه پردازی فلسفی در این عرصه ها شدن. مثلا بودریار از فراواقعیت بحث میکنه در رابطه با همین مسئله رسانه‌ای و دیجیتال. کسانی مثل هابرماس تو موضوع تأثیر انقلاب رسانه‌ای در عرصه عمومی و ارتباطش با دموکراسی نظریه پردازی کردن، دموکراسی گفتگویی به اصطلاح ازش بحث میکنن. کسی مثل تامپسون رابطه رسانه و مدرنیته رو دوباره به بحث کشیده. سیلورستون تأثیر اینترنت در دموکراسی رو موضوع چالش قرار داده. من 10-15 تا عنوان یادداشت کردم که اینا همه محل برای نظریه پردازی فلسفی اخلاقی در رابطه با مسئله همین وبسایت ها و اینترنت و دیجیتال. بعضی ها از مدل سازی واقعیت، جایگزین کردن مدل واقعیت به جای خود واقعیت صحبت کردن. این که اساسا مرز واقعیت و توهم بسا که در دنیای دیجیتال برداشته میشه و یه هجوم سنگینی علیه معرفت شناسی رئالیستی، حمله به مفهوم واقعیت و واقع بینی در حال طراحی است. اصلا واقعیت چیه؟ هست قابل شناخته؟ تأثیر این دیجیتالیزم تو اقتصاد و گسترش سلطه سرمایه‌داری بر جهان، نکات مثبتی مثل تشکیل دولت الکترونیک، شهر الکترونیک، دانشگاه‌های از راه دور بین المللی، اینا نکات مثبت چه، اما از طرف مسائل مهمی، یعنی با معرفت شناسی، با اخلاق، با اقتصاد و سیاست و تعلیم و تربیت اینا همه ارتباط داره. این که عرض میکنم که مدل واقعیت به جای واقعیت، برداشتن مرز توهم و واقعیت، یه فیلمایی که اخیراً می‌سازن که اینقدر در این فیلم واقعیت و غیر واقعیت یا ضد واقعیت اینقدر مخلوط میشه که اصلا وقتی که فیلم تمام میشه آدم واقعا تو ذهنش سوال میاد که نکنه کل اونچه که من واقعیت میدونم همش از همین سنخ باشه. یه حمله مستقیمه به معرفت شناسی رئالیستی و باید تو این عرصه هم وارد بحث شد، وارد فکر شد از منظر اسلامی. بنابراین من اینجا این نتیجه رو بگیرم که فکر میکنیم اولا متفکران مسلمان دانشگاهی و حوزه‌ای ما، کسانی که هم با فقه و اخلاق و تفسیر و عقاید اینها رو بدونن، آشنا باشن، از طرفی هم با مفاهیم دیجیتال و با علوم اجتماعی که و انسان شناسی که از طریق غرب داره در دنیا ترویج میکنه، با گرایش های مختلفش باید آشنا باشن، بتونن توی این عرصه‌ها کم کم مشغول تفکر بشن، وارد نظریه پردازی بشن، ولو در 30 سال آینده، 40 سال آینده. از چشمانداز اسلامی نظریه پردازی بکنن. عرض کردم اینا تأثیرات معرفتی اخلاقی داره که از تأثیرات سیاسی، اقتصادی، امنیتیش حتی مهمتره. الان بازی‌های رایانه‌ای و مزامین تجارت سکس و سوء استفاده جنسی از کودکان و زنان، حتی برده فروشی از طریق رایانه، حمله مستقیم به اخلاق، تشدید و تسریع روند فروپاشی خانواده، کارکرد بسیار مهم دیگه که اصل غفلت سازی، تکنولوژی غفلت سازی و سرگرم سازی در بین بشر که اصلا فلج میکنه قوه تعقل و اخلاق و احساس رو کم کم در نسل‌های آینده، اینا از همین الان داره فرهنگ عمومی ما رو تحت تأثیر قرار میده، هدفگیری کرده و یک تحولات رو باعث شده که این تحولات شروع شده. این تحولات شروع شده تو 20 سال آینده، اون وقت ابعاد کلانش رو خواهیم دید. همطور که یه وقتی بحث از بعضی رسانه‌های دیگه بود که بعد اینا روابط اجتماعی و چیزی رو تحت تأثیر قرار داد، اینم هم کار خواهد کرد به شکلی که عرض کردم. حالا با بقیه دیگه احتیاج به مکان عمومی نداره، هر کسی تو گوشه اتاقش میتونه وارد تمام عرصه‌های مثبت یا منفی کم کم بشه. برجسته‌ترین بعدی که قربانیان این تحول رو عصبانی میکنه، عرض کردم، همین انتشار فیلم‌های خصوصی و خانوادگی است و الا امواج بعدی این تأثیرات خیلی پیچیده‌تره، کار تئوریک و هم کار علمی و فنی لازم داره. این مسئله چالش نابرابری که اتفاقا آزادی بیان به معنی دقیق کلمه، یعنی موقعیت مساوی برای استفاده از این ابزار در دنیا الان وجود نداره. یه بخشیش به ضعف‌های ما مربوط میشه، یه بخشیش هم به قوت‌های اونها مربوط میشه. هر دوش هست. یه بخشی به ضعف‌های ما مربوطه، یه بخشی به قوت‌های اونها مربوطه که اگه ما این ضعف‌ها رو نداشتیم، اونها باز از این جهات جلوترن و ما میتونیم بهشون برسیم و باید برسیم. این چالش نابرابری هم تو تولید نرم افزار، هم کنترل سخت افزاری، باید ببینیم این نامعادله رو ما میتونیم، یعنی شماها میتونید به هم بزنید یا نه و ظرف چه مدت. باید یه زمان بندی داشته باشیم، مثلا بگیم تا 30 سال آینده ما از لحاظ هم محتوا و هم از لحاظ فنی و تکنولوژیک باید بتونیم یه قطب تعیین کننده در عرصه دیجیتال، در عرصه رسانه‌های جهانی بشیم. باید یک جدول بندی و زمان بندی کنیم، باید تقسیم کار کنیم. هم قدرت تولید محتوای علمی اسلامی میخواد که کار حوزه و دانشگاه و مولدین فکره، هم قدرت فنی و تکنولوژیک میخواد، هم بچه‌های بازیگری که بتونن بندبازی کنن و از این وسط این همه موانع و آتش بتونن درست عبور بکنن. و این قویه. حالا بچه‌های ایرانی که واقعا استعداد خودشون هم نشون دادن، هم تو جهات مثبت هم منفیش، هم تو قفل شکنی و رمز شکنی های اینترنتی و وارد شبکه فلان دانشگاه و فلان بانک شدن و از این کارا هم کردن دیگه. بعضی از شکستن بعضی از رمزها و قفلا رو توی اروپا و غرب هم خیلی از اینا رو رسوندن آخرش به بچه‌های ایرانی که اونجا مشغولن. حالا یا طرف دنبال سوء استفاده یا بیکار نشسته تو خونه‌اش بازی می‌کنه، یا مرتبه رمز رو میشکنه میره توی شبکه فلان دانشگاه یا فلان بانک یا فلان کمپانی. که همین پارسال بود که اینا اطلاعیه دادن که این کی هی میاد وارد شبکه ما میشه، خرابکاری میکنه، ما حاضریم مثلا بهش 200 هزار دلار خودمون بدیم به شرطی که این کارو نکنه و به ما بگه چجوری وارد شبکه ما شد. بعدم معلوم شد یک ایرانیه که اونجا مشغول این کارا بود. یا مثلا ثبت نام، فرم ثبت نام دانشگاه رو رفته بود کلا تغییر داده بود تو یکی از دانشگاه‌های انگلیس کلن، و اینا نفهمیده بودن. یه عده‌ای که عضو نبودن میامدن تو کلاس‌ها، یه عده‌ای که بودن نمیامدن و هیچ کس تا چند ماه نفهمیده بود. با بانک‌ها، با این کارها، اینا نقاط منفیشه. از این روی اختراعات هم در ماها هست، مطابق گاهی تو جنبه منفی خودش شکوفا میشه. مثل گفت تو ژاپن یکی از مشکلات ژاپنیه که تو تلفن عمومی این ایرانیا مدام استفاده میکنن ولی پولی تو قلکش نیست. میگه بعد فهمیدین با یخ پول یخی درست میکنن، میندازن تلفن میزنن بعدم آب میشه. اینا دیگه ابتکارات و خلاقیت ایرانیه دیگه، ژاپنیا این چیزا سرشون نمیشه. ولی اگر ما این نیرو رو بندازیم تو مسیر مثبت که هست و شروع شده، بچهای ما تو مسیر مثبت انداختن و شروع شده واقعا، یک تحول با منشأ، یک تحول جهانی با منشأ ایرانی و به خصوص از طرف بچه مسلمان ها کاملا امکان تحقق داره ظرف 20 سال آینده. و اینا بلوف نیست، اینا الغا و تلقین نیست که به منگولای تلقین میکنن که تو میتونی، تو میفهمی، تو میدونی. این نیست واقعا. بچهای ما، بچه مسلمان ها، نسل جدیدی که تو ایران تربیت شده، سرعتش و جهش فوق العاده است. اصلا این که بالاترین رشد وبلاگ نویسی تو زبان فارسی است بین بسیاری از زبان ها و تو دنیا ما جزو چند تای اولیم، اینا همه به نظر من نشون دهنده خیلی از مسائل. تکنولوژی و رایانه کارها رو سریعتر میکنه اما آسیب پذیرتر میکنه. اینم یه نکته است که باید بهش توجه کرد، که همین که میگم وارد شدن به شبکه ها و اینا، ببینید از یک طرف کار رو سریع و منظم کرده، از یک طرف آسیب پذیر کرده. همین باز دیگه دو سال پیش یه مرتبه مثلا برق شهرهای بزرگی مثل نیویورک و پاریس مثلا 12 ساعت 16 ساعت 20 ساعت قطع میشد در اثر یک اختلال رایانه‌ای. این در این حال آسیب پذیرم میکنه و 12 ساعت مثلا برق قطع شد گفتن اون شب همه ریختن به جون هم، همین آدمایی که روز همه جنتلمنن شب همه ریختن به قارت و تجاوز و آمار عجیب غریب. گفت میخوای یه جامعه رو بشناس، یه شب برقش رو 5 ساعت قطع کن که مطمئن باشن حداقل 5 ساعت برق قطعه، بعد معلوم بشه اون جامعه رو اون وقت میشه شناخت هویت واقعی شو. اینم یه نکته که اگه یه جامعه و به اصطلاح آسیب پذیری این قضیه هم بالا میبره. آخرین نکته که من جا یادداشت کردم خدمتتون عرض بکنم، حالا اینم یه بخشی همین تخلفات و تقلباتی که در عرصه دیجیتال داره صورت میگیره. به عنوان شاهد مثال من چند تا نکته یادداشت کردم که یه مقداری ضرورت حل این 5 بحران رو، 5 چالشی که عرض کردیم تو این عرصه به ما بیشتر نشون میده. دوباره عرض میکنم: چالش حقوق، چالش اخلاق، چالش هویت، چالش حقیقت و یکی هم چالش برابری و نابرابری. که این بعد برابری و نابرابری، دوستان باز میدونن ایده اینترنت یک ایده نظامی بوده اول، یعنی ارتش امریکا ترس این که حمله اتمی شوروی وقتی میاد ارتباطات نظامیشون قطع نشه، بتونن یگانهاشون با هم مرتبط باشن، حدود مثلا 40 چند سال قبل این رو به عنوان مکانیزم ارتباطات طراحی کردن که اینا در یک شبکه به یک مرکز به هم وصل بشن از طریق ارسال سریع الکترونیک به جای نوارهای مغناطیسی. همه اتفاقی که تو کشور ما هم داره میفته، یعنی بسیاری از ابتکارات و خلاقیت‌های و نوآوری‌های بچه‌های ما محصول جنگ بود، همین جنگ 8 ساله، جنگی که بچه‌های ما با دست خالی می‌جنگیدن، سیم خاردار به ما نمی‌دادن، لباس قواسی به ما نمی‌دادن وقتی بچه‌های ما می‌خواستن عمل بکنن، و همین باعث شد که بچه‌ها امروز موشک با 2000 کیلومتر و تانک و هواپیما و این چیزا رو دارن می‌سازن که الان دنیا بحثش این شده. امریکا آماده در شرق اروپا دیوار دفاعی موشکی می‌خواد بزنه که موشک‌های ایران می‌خواد کل اروپا رو بزنه، چجوری ما جلوشو بگیریم؟ حالا اصلش که شایعه و جعبسازی و دروغ و برای تحریک اروپا علیه ما، ولی شما ببین سطح بحث به کجا آمده. یه وقتی میگفتن سیم خاردار به ایران ندیم، واقعا هم همینطور بود، سیم خاردار نمیتونستن بچه‌های ما، تون چیزی نبود آخر، محصول قبل انقلاب ما تولیدی نداشتیم. بلافاصله بعد انقلاب هم که جنگ تحمیل شد، من یادم ولفجر 8 دم اروند بچهای قواس وارد آب می‌خواستیم بشیم که برای فاو از اروند عبور کنیم، مسئول ما که شهید شد بعدن به شوخی به بچه‌ها، شوخی مخلوط با جدی، به بچه‌ها میگفت که به قواسا میگفت برادرا یه جوری تیر بخوریم که این لباسا سوراخ نشه، چون لباس قواسی کم داریم، شهید که شدیم در بیارن یکی دیگه بپوشه بره جلو. ما از اونجا رسیدیم الان به این وضع. حالا صحبت از اینه که موشک‌های ایران کل اروپا رو و سواحل شرق آمریکا رو ممکنه بزنه، بیام دیوار دفاعی تشکیل بدیم، مثل زمانی که راجب شوروی بحث می‌کردن شدیم اینجوری. حالا اینکه اونا با چه هدف اینا رو میگن، راستش دروغش اینا چیه، من کار ندارم. شما ببین چجوری ما در اثر همون روحیه جهادی و جبهه چطوری ما سطح ما عوض شده، بالا اومده در چشم حتی دشمن. الان ما هنوز در آغاز استفاده های اینترنتی، حدود 20 ساله که استفاده عمومی از اینترنت در خود غرب هم شروع شده، استفاده عمومیش تقریبا از 1986 به بعد بوده. کم کم که سرعت بالا رفته، جهانی تر شده، ارزان تر شد، حالا دیگه شده یک سرگرمی و کار پستخونه رو انجام میده و اتاق گپ و سینمای خصوصی و انواع استفاده ها. حالا تو بعضی کشورها که عمدتاً برای 3-4 تا کار، برای سرگرمی و بازی و فیلمای آنچنانی نازش استفاده میشه و هنوز باز ظرفیتش درست به کار گرفته نشده. منتها در کنارش سرقت‌های الکترونیک، آبروریزی‌های سریع در ابعاد جهانی، تبهکاری‌ها هم مدرنیزه شده، بازی‌های خشن و جنگ و گریزهای اینترنتی، کم کم سرکله هکرهای حرفه‌ای و کرکرهای حرفه‌ای اینا پیدا شده که اونا از اینا میترسن به خاطر منافعشون، ولی نگرانی ما چیزی خیلی عمیق‌تر از ایناست. اونا از این کسایی که میان به حساب هکرها و اینا که میان حمله میکنن، چیزا رو میشکنن و خراب میکنن، از اینا نگران به خاطر منافع فلان کمپانی و فلان مؤسسه که حالا یه عده رو بازی و کنجکاوی دنبال سوراخ‌های امنیتی می‌گردن برای هیجان‌خواهی و لذت چشم‌چرانی در اسرار دیگران. یه عده هم به قول خودشون کرکرها هستن که اصلا هدفشون حرفه، به طور حرفه‌ای رخنه تو سیستم هاست برای خرابکاری و باجگیری، و فایل اینو پاک بکنن، ویروس فلان جا بریزن، کرم رایانه‌ای فلان جا بریزن و اختلاس و کلاهبرداری و جاسوسی سایبر و کارهای ضد امنیتی. یا نمونه متأخرترش که فون فریک ها، فریک های تلفن از طریق خطوط تلفن گشت میزنن توی دنیای سایبر به اصطلاح، پیام ها و متن ها رو دستکاری کردن و تو سیستم های پست صوتی و ایمیل ها اینا میشن. اینا ظاهر شیرینکاری های فنی حرفه‌ایه، ولی در واقع مشغول مهندسی فرهنگی جامعه هستن. یعنی فرهنگ یک جامعه رو با این چیزا کم کم مهندسی میشه، دست بردن در اخلاق و حقوق مردم و فرهنگ بشری است. این شبکه از بورس تجارت جهانی تا روابط جنسی تأثیر میگذاره روی مردم. از این به بعد از پولشویی رایانه‌ای که پولای حرام و فاسق رو با ظاهرسازی‌های تجاری به اصطلاح تغییر شکل بدن که قابل ردیابی نباشه، در کشورهایی که معامله و تجارت با پول نقد کمتر صورت میگیره و حتما باید ثبت بشه یه جایی، ناخنک زدن‌های اطلاعاتی و مالی تا گفتگوهای فلسفی تا مناسبات سیاسی تا اخلاق اجتماعی تا نبردهای نظامی تا مسئله سرقت ادبی، مسئله حق تألیف تا مدسازی و تغییر رفتار اجتماعی و الگوی مصرف یک جامعه تا گسترش خشونت و شهوت و مالی خولیا توی یک نسل تا جاسوسی‌های اطلاعاتی، همه اینا رو تحت تأثیر قرار میده در کنار ماهواره. ظاهرش عرض کردم یک کار فنی است، اما آثار حقوقی، اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی داره و بحران‌هایی که به وجود آمده که امروز مثلا یکی از تجارت‌های مهم و کثیف در دنیا آزارهای جنسی و استثمار جنسی زن و کودک و هرزنگاری از طریق همین شبکه است که یک تجارت کثیف جهانی است. ترویج زنا و لواط و مصاحبه و همجنسگرایی و بچه بازی و این حرفا، دو سال پیش توی آمریکا یکی از اینا رو دیدن که به اصطلاح بچه فروشی میکرد از طریق همین رسانه ها و مثلا ده ها صد ها بچه رو از این طریق به عنوان کالای سکس معامله کرده بود و مبلغ زیادی پول گیرش آمده بود. به دادگاه که کشوندن، میخوام بگم حتی حقوق بشر با حرفای شعاری نمیشه جلوی این مسئله رو گرفت. تو دادگاهی که ملاک عقلی و اخلاقی شرعی برای مسئله وجود نداشت، نهایتا قاضی اونجا حکم کرده بود که این یک جرم ذهنی است. دقت میکنید؟ در خارج که نیامده دست یک مثلا بچه‌ای رو بگیره به زور ببره بفروشه که. این با تعامل دو طرف صورت گرفته، یک جرم ذهنی است، یک خلاقیت ذهنی است، جرم واقعی و قابل مجازات نیست. و یه دلال کثیف حرفه‌ای رو و بچه فروش رو تبرئه کرد و آزاد کرد. این مسئله توتالیتریسم رسانه‌ای هم که عرض کردم، میدم یک نقل قولی از قول خود بعضی متفکرین غرب عرض بکنم، عرضم ختم بکنم. این که عرض کردم ما با یک توتالیتریسم رسانه‌ای و انحصار جهانی چشم‌ها و گوش‌ها روبرو هستیم، ولی به نحو پیچیده اعمال میشه. ظاهرش اینه که اینترنت و ماهواره اون ارتباطات رو آزاد، همگانی و برابر کرده. ظاهرش اینه که آقا یه ابزاری اومد، هر کی حرفی برای گفتن داره بیاد بزنه، همه میگیم و میشنویم، ولی واقعیت قضیه چیز دیگری است. واقعیت اینه که تو این فضای گفتمانی ظاهری واقعا یه نوع آزادی بیان دموکراتیک از موضع برابر بدون پارازیت در سطح جهانی آیا وجود دارد واقعا یا وجود ندارد؟ این سوالی است که باید به طور علمی بهش پاسخ داد و به دنیا حالی کرد. این رو که واقعا آیا آزادی بیان وجود داره؟ شما از جامعه مدنی سکولار و بیطرف به اصطلاح نسبت به اخلاق و مذهب صحبت میکنید در کشور اسلامی، آیا چیزی به نام جامعه مدنی جهانی وجود داره؟ آیا چیزی به نام دموکراسی جهانی، دموکراسی در عرصه فرهنگ و حقوق مساوی برای اظهار نظر در عرصه‌های مختلف فرهنگی و سیاسی و نظری وجود داره؟ آیا در این کامیونیکیشن به قول شما یه نوع مونوپولیسم از نوع رسانه‌ای حاکم نیست؟ ظاهرش چند صدایی است ولی در واقع آیا تک صدایی نیست؟ یعنی یه هژمونی خاص اعمال نمیشه که بقیه همه صداها باید در ذیل او معنا بشن و تحت شعاع او قرار بگیرن؟ خب بعضی نظریه پردازان برجسته اروپا که خودشون طرفدار تز دموکراسی گفتگویی یا گفتمانی هستن به اصطلاح، صریحا اقرار میکنن که یه چنین آزادی واقعی و برابری در این آزادی وجود نداره. ظاهرش اینه که هر کس هر لحظه میخواد میتونه یه وبلاگ برای خودش تأسیس کنه و وصل شه و بره با هر جای دنیا که میخواد راجع به هر موضوعی صحبت بکنه. اینا هست، اما تا یه سطحی هست، تا یه سطحی که روابط شخصی است و تیراژ و تعداد مخاطب کاملا محدوده و تأثیر جهانی تو عرصه معرفت و سیاست و اقتصاد و امنیت کسانی که به امنیت بیشتری احتیاج دارن چون مسلط بر دنیا هستن و اونا صدمه نزنه. همطور که ولی در واقع همطور که انحصار نفت در اختیار هفت خواهران و چند تا کمپانی بزرگ نفتی امریکایی است، انحصار رسانه و اطلاعات و اخبار هم در اختیار امثال همین هفت خواهرانه و منابع اطلاعات همون جایی است که منابع ثروته و اینا همون جایی است که منابع قدرته. یعنی شما اگر ببینید کل اکثر روزنامه‌ها و مطبوعات و شبکه‌های ماهواره‌ای و مراکز اصلی هدایت اینترنت در سطح جهان که مثلا 12 13 مرکز اصلی است که کل اینترنت جهان رو اداره می‌کنه و تقریبا همش در امریکاست، یعنی هر ارتباط اینترنتی که اینجا با خونه بغلیش بخواد برقرار کنه اول باید بره ایالات متحده امریکا بعد برگرده اینجا. اینجوری نیست که از این خونه میره به خونه بغل، میره اونجا و برمیگرده. بنابراین پشت این ظاهر تکثرگرای چند صدایی در واقع توی لایه پایین‌تر یه چیزی به نام اتاق فرمان وجود داره، واقعا وجود داره. در این اتاق فرمان پشت این پرده ای اتاق فرمان چند تا کمپانی هم یا چندین و چند کمپانی سرمایه‌داری هم و اینا همونطور که کمپانی‌های نفتی، کمپانی‌های اسلحه‌سازی، کمپانی‌های فیلمسازی و رسانه‌ای و مراکز اصلی اینترنت جهانی، می‌بینید تمام اینا تقریبا توی یک شبکه چند صد نفری و چند هزار نفری از سرمایه‌دارها در امریکا داره هدایت میشه و اکثرشون هم یهودی. می‌بینید در دانشگاه‌های معتبر غرب، دانشگاه‌های معتبر دنیا در امریکا و اروپای غربی، می‌بینید هیئت امنا پشت سر دانشگاه هیئت امنهای اینا همه به هم دیگه یا فامیلن یا دوستن یا توی کمپانی، همطور که تو هیئت امنای این دانشگاه هستن تو هیئت امنای اون کمپانی هم هستن. میرید کمپانی اسلحه سازی میبینید بعد از اینا باز اونجا هم هستن. میرید تو هالیوود پشت پرده کمپانی های درجه یک فیلم سازی باز میبینید اینا رد پاشون هست. تو اینترنت و مراکز کنترل اینترنت جهانی که میاید باز میبینید 10 12 تا مرکز اصلیش که در امریکاست باز هم همینا هستن. بنابراین تقریبا یک شبکه یا واحد یا اگر تسامح بکنیم یک شبکه در هم تنیده و در هم بافته است. بنابراین چیزی به نام دموکراسی گفتگویی هم وجود ندارد. دیجیتال ظاهرا آزادی بیان همگانی میده اما در واقع آزادی بیان کنترل شده است. یک سری تابوها اینجا هست، یه انحصارات جهانی هست. قطبهای سرمایه‌داری عملا رسانه‌های دیداری و شنیداری رو غیر دموکراتیزه کردن. ارزش‌های اونا ارزش‌های معیاره، ارزش‌های دیگران ارزش‌های طبیعی است، قابل تغییر یا قابل تفسیره. ارزش‌های اونا ارزش‌های درجه یک، ارزش‌های بقیه ارزش‌های درجه 3 و 4. وقتی میگن مدرن بشید یعنی خودتون رو با ارزش‌های ما تطبیق بدید. وقتی میگن پیشرفت کنید یعنی خودتون رو با ما تطبیق بدید. وقتی که میگن با جامعه جهانی متحد بشید و از انزوا بیایید بیرون یعنی با منافع ما خودتون رو تطبیق بدید. وقتی که میگن علمی بشید و امروزی باشید، بروز بشید، یعنی با زبان ما با دیگران و با مبنای ارزش‌ها و معیارهای ما هم با خودتون هم با دیگران صحبت بکنید. پشت ویترین همه چیز هست، در دسترس، ولی درش قفل شده. یه قفل شیشه‌ای و نامرئی است. وارد که میشید میبینید خیلی چیزا بسته است، ظاهرا بازه و نمیتونی برش داری. نمیگذارن مطلق‌های اونها رو نسبی کنید. ولی اونها مطلق‌های شما رو نسبی میکنن. و از شما میخوان مطلقهای خودتون رو با نسبیات اونها حتی نسبیهای اونها تطبیق بدید. این چیزیست که قاعده بازی است. خب ببخشید، خیلی ممنون.